فرهنگی و صنفی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و در برنامه دریچه این هفته نگاهی مفصل تر خواهیم داشت به کارنامه 40 ساله مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. دادگاه 8 فعال محیط زیست روز چهارشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گفته وکیل مدافع یکی از این افراد، جلسه دادگاه بدون حضور وکلای انتخابی متهمان و به صورت غیر علنی بود. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز 8 فعال محیط زیست از 1 سال پیش در بازداشت به سر میبرند. محمد حسین آقاسی، وکیل سام رجبی و توضیحاتی درباره اتهامهای این فعالان.
حدود 1 سال و چند روزه که اینها در بازداشت به سر میبرند. آقای جوکار، خانم بیانی، آقای تاهباز و آقای کوهپایه، این 4 نفری هستند که اتهام افساد فی‌العرض رو داشتن از طریق همون ادعای جاسوسی و بقیهشون اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی رو دقیقاً من نمیتونم عنوان بکنم که کدومشون چه اتهامی دارن. فقط میتونم موکل خودم آقای سام رجبی رو بگم که ایشون از اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی تبرئه شد و فقط اتهام ارتباط با دولت متخاصم و اجتماع تبانی رو براش گرفتن که الان در این رابطه محاکمه خواهد شد.
بازداشت اسماعیل بخشی، فعال کارگری، و سپیده قلیان، فعال مدنی، هنوز ادامه دارد. عفو بین الملل هفته پیش نوشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از بازداشت مجدد در خطر ادامه شکنجه ها قرار دارند و خواستار آزادی آنان شد. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نخستین بار آبان ماه در پی اعتراض های کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند و پس از آزادی شرحی از شکنجه های جسمی و روحی خود در بازداشت گاه نوشتند که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را رد می‌کنند. عفو بین الملل خواستار انجام تحقیقات در این باره و محاکمه شکنجه‌گران احتمالی شده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته همواره از شکنجه‌های روحی و جسمی استفاده کردند.
تحقیقات عفو بین‌الملل در تمام 40 سال گذشته نشون میده که مقامات ایرانی به طور نظامیافته و گسترده از شکنجه های جسمی و روانی علیه زندانیان از جمله زندانیان عقیدتی و سیاسی استفاده کردند، با هدف مجازات زندانیان، اجبار اونها به اعتراف علیه خودشون و همچنین کسب اطلاعات صورت گرفته. ایران جزء 26 کشور باقی‌مانده در جهانه که هنوز کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی رو امضا نکرده و هیچ گونه اقدامی برای انجام تحقیقات درباره این سیستم همه جانبه شکنجه بر نداشته و هیچ وقت ما هیچ موردی نداشتیم که عاملین و عاملین شکنجه مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند.
محبوب حبیبی، پژمان شهریاری و کوروش روحانی، 3 بهایی ساکن شیراز، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. سهیل حق دوست، بهایی ساکن قائم شهر، هم به اتهامی مشابه به 4 ماه زندان محکوم شد. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
بهاییان در 40 سال گذشته به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت دولتی قرار گرفتند و در اوایل انقلاب بیشتر از 200 بهایی اعدام شدند و در 40 سال گذشته هم بهاییان فقط به خاطر اعتقاداتشون از رفتن به دانشگاه محروم شدند، از داشتن شغل‌های دولتی محروم شدند و حتی مغازه‌هایی هم که با تلاش زیاد شروع کردند، حتی اونها هم در بسیار موارد بسته شدند و همواره دستگیر میشن، زندانی میشن و به حکم‌های سنگین محکوم میشن.
همزمان سما نظیفی، شایان معنوی، شیرین بنی نژاد و بدیع صفوجود هم به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج شدند. اقدامی که طی 4 دهه گذشته در مورد هزاران جوان بهایی صورت گرفته است و مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر آن را اقدامی سیستماتیک می‌داند.
عمر جمهوری اسلامی برابر با عمر تبعیض علیه بهائیان در دولت و حکومت جمهوری اسلامی بوده. اما اون چیزی که در مورد حق تحصیل بهائیان مشخصه اینه که شورای عالی انقلاب فرهنگی و قبل از اون انقلابیونی که بر سر کار آمدن در خصوص بهائیان از همان سالهای اول انقلاب برخورد کردند. از سال 1159 تصفیه و برخورد با شهروندان بهائی که در دانشگاه حضور داشتند و یا تحصیل می‌کردند شکل گرفت و در همان سالهای اول انقلاب بیش از 1000 نفر اخراج شدند. در 40 سال اخیر بر اساس گفته تشکیلات بهائی بیش از 100,000 شهروند بهائی در ایران از حق تحصیل محروم شدند و یا از دانشگاه اخراج شدند.
سینا مولودیان، نوکیش مسیحی ساکن اصفهان، و اسماعیل مغربی نژاد، دیگر نوکیش مسیحی ساکن شیراز، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند، اما از محل نگهداری و علت بازداشت آنان خبری منتشر نشده است. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
در مجموع سال 2018 میلادی نزدیک به 171 نفر مسیحی در ایران به خاطر دلایل عقیدتی دستگیر شدند. در این 40 سال ما به اشکال مختلف شاهد این نوع فشارها بودیم، فقط محدود به دستگیری ها و اتهاماتی که بعضن از نوع امنیتی به مسیحیان میزنن نمیشه. از همون روزهای اول انقلاب، تقریبا دو هفته بعد از انقلاب، اولین کشیش مسیحی در دفتر کارش کشته شد، سربریده شد. بسته شدن کلیسا از همون دوران باب شد و ادامه پیدا کرد. الان هم بعد از گذشت سالها انتشار کتاب مقدس به زبان فارسی ممنوع هست. بخشی از کسانی که دستگیر میشن به خاطر فشار بیشتر، حتی از کارشون اخراج میشن، از دانشگاه اخراج میشن و فشارهای گوناگونی که تداوم داشته، این روزها ما شاهد اوج این وضعیت هستیم.
جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی، دبیر هیئت مدیره و نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز 9 بهمن ماه به اتهامی نامشخص بازداشت شدند. حسین رضایی، فعال صنفی معلمان در بوشهر، هم هفته پیش بازداشت شد و محمد علی زحمتکش، معلم ساکن شیراز، هم به اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات صنفی به 2 سال زندان و 1 سال تبعید محکوم شد. شاهد علوی، روزنامه‌نگار در آمریکا، درباره برخورد مقام‌های ایران با فعالان صنفی و کارگری در 40 سال گذشته می‌گوید:
از هم فردای پیروزی انقلاب، عملاً جمهوری اسلامی و حاکمان انقلابی تازه به قدرت رسیده برخورد چکشی داشتن با مخالفت‌هایی که در چارچوب ایدئولوژی حاکم نمی‌گنجید. به این ترتیب معلمین جزو اولین گروه‌هایی بودند در جامعه مدنی که سرکوب شدند، بازداشت شدند، اخراج شدند. در محیط کارگری به همین ترتیب بعد از سرکوب احزاب سیاسی اپوزیسیون، تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی کارگری مستقل هم سرکوب می‌شن. تا به امروز هیچ سالی نبوده، متاسفانه باید گفت هیچ ماهی نبوده که فعالین کارگری به طور مشخص سرکوب نشن، بازداشت نشن، به دفاترشون حمله نشه و فعالین معلمی و صنفی هم به همین ترتیب. انقلاب 57 به یک معنا در پیوند با فعالین کارگری و صنفی و معلم‌ها به معنای انقلابی هست برای شروع سرکوب هر نوع کنش مستقل.
با چند خبر کوتاه، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، از صدور حکم 6 ماه زندان برای خود خبر داد. او به توهین به رئیس قوه قضاییه متهم شده و بر اساس احضاریه‌ای که دریافت کرده باید خود را به اجرای احکام معرفی کند. علی نجاتی، فعال کارگری، که 8 آذر ماه در پی اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود، روز دوشنبه به مرخصی درمانی اعزام شد. مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، فعال مدنی، با وثیقه ای 100 میلیون تومانی آزاد شد و رضا خندان، مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین، 3 عضو کانون نویسندگان ایران هم که 2 بهمن ماه بازداشت شده بودند، پس از 1 هفته با وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم. منتظر پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبیه من باش، حساب تو نگه دار، ببین که چند تا قرنه تن به اسیری دادی، دنیا شده شبیه سلول انفرادی، پاچش به هم میذاری، میبینی عمر تموم شد، بین چهار تا دیوار وجود تو حرام شد، چو خط این اسیری دیوارا تو پوشنده، همین روزا میبینی که فرصتی نمونده. دمی نبرده همیشه باخته، هر کس شکایتی نکرده، عاشق زندگی باش، زندگی شغل و پول نیست، تو امتحان بودن برده بودن قبول نیست، خط میکشم رو دیوار، همیشه روزی یک بار تو هم شبیه من باش، حساب تو نگه دار، ببین که چند تا قرنه تن به اسیری دادی، دنیا شده شبیه سلول انفرادی. تو آدمی نبرده همیشه باخته، هر کس شکایتی نکرده، عاشق زندگی باش، زندگی شغل و پول نیست، تو امتحان بودن برده بودن قبول نیست، حرف میکشم رو دیوار، همیشه روزی یک بار تو هم شبیه من باش، حساب تو نگه دار، خط میکشم رو دیوار.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
موندن بود دیگه انگار همه دنیا تو مش ترانه شیپ آف یو از اد شیران به دریافت لقب الماسی نائل آمد. انجمن صنعت ضبط آمریکا چندی پیش اعلام کرد که ترانه این خواننده بریتانیایی با عنوان شیپ آف یو یا شکل تو موفق به دریافت گواهینامه الماسی شده است. لقب ترانه الماسی توسط این انجمن به اثری تعلق می‌گیرد که میزان فروش آن از رقم 10 میلیون نسخه گذر کند. اد شیران پیش از این نیز با ترانه Thinking Out Loud یا بلند فکر کردن نیز موفق به دریافت چنین گواهینامه‌ای شده بود. در پی این رویداد این هنرمند 27 ساله بریتانیایی تبدیل به چهارمین هنرمندی شده است که بیش از یک گواهینامه الماسی را در کارنامه خود نشانده است.
I don't care for the majority of you. I only wanna. صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 21:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش اومدید به این بخش خبری. شنونده سرخط چند خبر مهم هستید. روسیه در واکنش به اقدام آمریکا پیمان عدم تولید موشک‌های میانبرد هسته‌ای با آمریکا را به حال تعلیق درآورد. آمریکا از روز شنبه تعهدات خود را در چارچوب پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با روسیه به حال تعلیق درآورده بود. هزاران تن از معترضان موسوم به جلیقه زردها روز شنبه بار دیگر در چند شهر فرانسه و پاریس دست به یک راهپیمایی گسترده زدند. دومین جلسه محاکمه 8 فعال محیط زیستی بازداشتی روز شنبه به صورت غیرعلنی در ایران برگزار شد. وزیر علوم ایران از تعطیلی 70 دانشگاه و مرکز آموزشی غیر انتفاعی به دلیل عدم رعایت استانداردها خبر داد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران اعلام کرد به دلیل مخالفت امام جمعه کرج با سخنرانیش به مناسبت 22 بهمن در این شهر از حضور در آن مراسم انصراف می‌دهد. وزارت دفاع ایران از تولید یک موشک کروز جدید با برد 1350 کیلومتر خبر داد. سپاه پاسداران اعلام کرد در حمله مسلحانه روز شنبه به مرکز بسیج شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان یک نفر کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. به گفته یک مقام آمریکایی تمامی فعالیت‌ها و کمک‌های اداره توسعه بین‌المللی آمریکا به فلسطینیان در ساحل غربی رود اردن و نوار غزه متوقف شده است. و احمد وحیدی از فرماندهان ارشد سپاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF را سازوکار جاسوسی توصیف کرد.
این یکی از دو پرواز سرنوشت بود. 16 روز قبل پرواز دیگری آخرین شاه ایران را برای همیشه از ایران برد و حالا پروازی دیگر رهبری مذهبی را به ایران می آورد. پرواز 4721 که می رفت تا آینده ایران را تغییر دهد. آیت الله خمینی رهبر 76 ساله اما تنها سرنشین این پرواز نبود. در کنار او 30 همراه بیش از 100 تن خبرنگار از پاریس پایتخت فرانسه به ایران آمدند. خبرنگارانی که می‌خواستند خود شاهد تغییر تاریخ باشند و همراهانی که هر یک رؤیایی برای ایران انقلابی داشتند. با من رویا کریمی مجد و سرگذشت پرواز سرنوشت همراه باشید. سرگذشت مردانی که رویاهایشان ناکام ماند. محذوفان بوئینگ 747 پاریس تهران. 12 بهمن ماه سال 1357 فرودگاه مهرآباد آماده نشستن هواپیمای بوئینگ 747 شرکت هواپیمایی ایر فرانس می شود. هواپیمایی که قرار است آیت الله خمینی رهبر مذهبی مخالفان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی را پس از 14 سال به ایران بازگرداند. محمد رضا شاه پهلوی اما تنها 16 روز پیش تهران را به مقصد مصر ترک کرده بود. سفری که چندی بعد دانست که بی بازگشت است. در حالی که تا چند روز پیش از 12 بهمن به دستور نخست وزیر وقت شاپور بختیار فرودگاه مهرآباد برای ممانعت از بازگشت آیت الله خمینی بسته شده بود، اما روز 12 بهمن اجازه فرود به پرواز او داده شد. عباس میلانی مورخ ساکن آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا محمد رضا شاه پهلوی از تصمیم دولت برای صدور اجازه ورود به آیت الله خمینی با خبر بوده است میگوید:
بدون شک از پرواز اطلاع داشت، بدون شک میدونست که برگشتن آقای خمینی در واقع مشروط به رفتن خود شاه است. از قبل از اون پرواز چند هفته پیش شاه در تدارک خروج از ایران بود، مقداری از اموال خودش رو از ایران خارج کرده بود و در واقع میدونست که از ایران خارج خواهد شد و میدونست که آقای خمینی با کمک فرانسه و با پادرمیانی آمریکا در حال برگشت به ایران. اسناد وزارت امور خارجه فرانسه رو من ندیدم و اینکه چه مذاکراتی اونها پشت پرده انجام دادند من ازش بی اطلاع هستم، ولی اسناد آمریکا رو کاملا میشه ازش حدس زد که اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که آمریکایی‌ها فشار آوردن که برگشتن آقای خمینی به صلاح در اون زمان مذاکرات مفصلی بین آقای خمینی از طریق به وساطت یزدی با مقامات آمریکایی‌ها در نفلشتوش ادامه پیدا کرده بود. آقای خمینی با بعضی از مقامات آمریکایی خودش مستقیماً دیدار کرده بود، مثلا آقای کاتم که جزو افراد معروف سیا بود در زمان 28 مرداد و بعد استاد دانشگاه شده بود، با اون ملاقات کرده بود، گزارش اون ملاقات هست و به واسطه یزدی با آمریکایی ها و بعد به نمایندگان آقای خمینی مثل آقای بهشتی و دیگران در تهران مشغول مذاکره با سفارت بودند و مشغول متقاعد کردن ارتش که دست از حمایت از شاه برداره و با روحانیت به عنوان جانشین بعدی از در آشتی در بیاد و دقیقا هم همین کار شد.
علاوه بر آیت الله خمینی، اما مسافران دیگری نیز با پرواز 4721 به ایران آمدند. مسافرانی که سرنوشت برخی از آنها خیلی زود از آنچه که آیت الله خمینی حکومت جمهوری اسلامی نامید فاصله گرفت. آیت الله حسن لاهوتی اشکوری از جمله این مسافران بود. حسن لاهوتی در فاصله سالهای 1354 تا 1357 در زندان بود. پس از آزادی بلافاصله به نفل و شاتو رفت. محسن سازگارا در مورد حضور حسن لاهوتی در نفل و شاتو و رابطه‌اش با آیت الله خمینی میگوید:
مرد عاطفی بود اصلا آقای لاهوتی. خب سالها زندان بود، به شدت شکنجه شده بود و شب اولی که اومد به نفل و شاتو، خب میشناختنش همه، بعد از نماز مغربش و نشست و صحبت کرد، جمله‌شو با این شروع کرد: شب‌های اوین. و شروع کرد خاطرات شکنجه ها شد اول تعریف کردن. واقعا نفس تو سینه همه حبس شده بود و اشک از چشمان خیلی ها جاری شده بود. لاهوتی بسیار هم آقای خمینی رو دوست داشت. ایران که اومدیم، انقلاب که پیروز شد، آقای لاهوتی فردا صبحش رفت یه حکم از آقای خمینی گرفت که اسلحه که دست مردم بود به پادگان ها حمله کرده بودن رو جمع‌آوری کنه. دست من رو گرفت، گفت من بدون تو نمیرم. من در حالی که توی خوب مطبوعات بودم اصلا و اونجا رو دوست داشتم، کارم هم اون بود، رفتم از دوستان حضرت آزادی پرسیدم که خب یه همچین پیشنهاد آقای لاهوتی میکنه. گفتن برو تو همراه آقای لاهوتی، کار پرس و بچه های دیگه هستن میکنن. و این شد که من همراه آقای لاهوتی شدم و ایده ارتش مردمی رو که از پاریس دنبال کرده بودیم تبدیلش کردیم به فکر ارتش مردمی که خب اسمش هم سپاه شد، برای دفاع از کشور. البته حالا این سپاه حیولای فعلی هیچ دخلی به اون فکرهای روز اول اصلا نداره، ولی من به هر حال دو سه ماه بعد که از سپاه اومدم بیرون و رفتم رادیو تلویزیون، اردیبهشت ماه بود، آقای لاهوتی موند به عنوان نماینده امام در سپاه.
حسن لاهوتی در اوایل دهه 50 با سازمان مجاهدین خلق ارتباط پیدا کرده بود و به همین دلیل چند بار بازداشت، بازجویی و زندانی شد. هرچند بسیاری معتقد بودند که وی در سال 60 به دلیل نزدیکی با سازمان مجاهدین بازداشت شده، اما فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی و عروس حسن لاهوتی، در سال 1387 به مجله شهروند امروز گفت که وی در سالهای پس از انقلاب انتقادات زیادی به سازمان مجاهدین و همینطور به روند وقایع سال های پس از انقلاب داشته است. ابوالحسن بنی صدر در مورد علت مرگ حسن لاهوتی در زندان میگوید:
آقای لاهوتی با آقای خمینی بسیار علاقمند بود. حالا تا برگردیم به ایران، آقای خمینی هم به او اظهار علاقه میکرد، اما نقش خاصی در خارج کشور ایفا نمیکرد. اون که سبب حذف شد این بود که ایشون رفت پیش آقای خمینی و گفت این سران حزب جمهوری اسلامی شما رو می کشونن تو این خط و ربط استبداد و خون ریزی، شما و دین و انقلاب همه رو قربانی خواهند کرد، اینا فاسدن، شما عقلتو به اینا نده. آقای خمینی به او گفته بود که اول این کلک بنی صدر می کنیم، بعد هم به حساب اونا می رسیم. یکی از خیشان منو نزد خود خواند و به او گفت که همچه گفتگوی با آقای خمینی کرده. خب پس بنابراین این جبهه گرفته بود در برابر کودتاشی ها و این علنی هم میگفت که اینا دارن این کار میکنن و قبلن لو داد اینا رو کودتاشون. روزهای کودتا سراغ او هم رفتن و توقیفش کردن و به ترتیبی که میدانید وقتی پاشو به اوین گذاشت اونجا سربنیستش کردن.
حمید لاهوتی، پسر آیت الله لاهوتی، به مجله شهروند امروز گفته است که پدرش میگفته شعارهای انقلاب و آن حکومت اخلاقی و دینی که وعده دادند با شرایط حاکم و برخی از اتفاقات و گفتارهایی که آن روز مطرح میشود همخوانی نداشته است. محسن سازگارا در مرگ حسن لاهوتی اسدالله لاجوردی، دادستان وقت تهران، را مؤثر میداند و میگوید:
از اونجا که لاجوردی دادستان خونریز انقلاب مرکز باهاش بد بود، سر به خصوص پسراش که یکی دوتشون عضو مجاهدین خلق، یکشون هم کشته شد تو همون درگیری با مجاهدین خلق، و لاهوتی انتقاد داشت به اون زندان ها و شکنجه های لاجوردی، اینها خود لاهوتی هم دستگیر کردن. و از قراری که هم پسران آقای لاهوتی میگن و هم عروساش دختران آقای هاشمیه رفسنجانی هستن، با سم در زندان کشتن لاهوتی رو، و این سرزنش رو هم نثار آقای خمینی کرد که یک یار قدیمی اونجور علاقمند به خودش رو به خودش زحمت نداد که بیسته و نگذاره که لاجوردی اعدامش کنه. البته لاجوردی در اون دوره که اون شلتاخ ها رو میکرد و آدم کشی ها رو میکرد به شدت رابطه نزدیکی با احمد خمینی داشت، من این از آقای بهشتی شنیدم، و احمد خمینی هم خب گوش آقای خمینی دستش بود، مثل رئیس دفتری بود که خیلی هم آقای خمینی بهش اعتماد داشت، بنابراین لابی قوی داشت لاجوردی بغل گوش آقای خمینی، و به نظرم این کشتن لاهوتی رو هم احمد حجری بوده، آقای خمینی را هم همراه کرده بود.
به گفته حمید لاهوتی، پدرش ظهر روز ششم آبان در خانه بازداشت شده و تا پیش از ساعت 9 شب در زندان اوین به قتل رسیده بود. به گفته او در برگه پزشکی قانونی علت مرگ حسن لاهوتی نه سکته قلبی که مسمومیت با سم ذکر شده بود. عباس میلانی اما معتقد است که آیت الله خمینی مقتدرتر از آن بود که میدان را به پسرش احمد خمینی واگذار کرده باشد.
بخش عمده اسناد مربوط به مذاکرات درون بیت آقای خمینی، جلساتی که داشتن که میدونیم اکثرش رو ظاهرا ضبط کردن، اونا چاپ نشده، من اونها رو بهش دست ندارم، ولی برای من تصور این که هیچ کدوم از این اعدام های مهم از هویدا بگیرید تا قدزاده تا لاهوتی بدون دخالت و بدون موافقت مستقیم آیت الله خمینی صورت گرفته باشه. احمد خمینی عددی نبود که بتونه این تصمیمات رو بگیره، به خصوص در یکی دو سال اول، در یکی دو سال آخر، شاید به خاطر اینکه پدرش مریض بود نقش پر رنگتری پیدا کرده بود، برای در دو سال اول تمام تصمیمات مهم رو خود آقای خمینی میگیره، و در اینکه آقای خمینی طرفدار شدت عمل بود، در اینکه آقای خمینی معتقد بود که باید مخالفین رو از بین ببره، به خصوص اونایی که علیهش برخواستن، به خصوص اونایی که علیه ولایت فقیه قدلان بکنن، به نظر من در اون شکی نیست. این تصویری که بعضی‌ها دارن سعی میکنن ایجاد بکنن که یک دوران طلایی وجود داشت و در اون دوران طلایی اعدام‌ها صورت نمی‌گرفت، به نظر من یک تصویر یکسره باطلی است. به دستور خود آقای خمینی بود که در زندان در 1988 به دست کسانی قاتلینی مثل رئیسی نزدیک 4000 نفر رو درو کردن، کشتن. چطور میشه گفت که وقت در آغاز انقلاب وقتی که داشت تثبیت قدرت میکرد همه رو خواست ببخشه، اونجایی که میگه ما اشتباه کردیم روز اول با دفعه رو دادگاه نمی کردیم، مخالفین رو دادگاهی حتی نمی کردیم، احراز هویت می کردیم، کافی بود اعدامشون بکنیم. تصور این که چنین کسی اون وقت بخواد از اونان کسی که متهم است علیهش برخواسته بگذره، برای من خیلی قبولش و تصورش سخته، در واقع نامیسره.
شاید تنها کسی که آیت الله خمینی از گناهش گذشت حسین خمینی از سرنشینان هواپیمای بوئینگ 747 ای فرانس، تنها پسر مصطفی خمینی بود. در مورد حسین خمینی در روزنامه‌های اولین ماه‌های پس از فرود هواپیمای 747 پاریس تهران کمتر خبری میتوان یافت، اما حکایت اسلحه کشیدن او در حمایت از ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر مدت‌ها بعد رسانه‌ای شد، تا جایی که محمد حسین صفار هرندی از چهره‌های سیاسی و اصولگرا در گفتگو با شبکه سوم تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
در مورد نوه گرامیشون، ما به احترام حضرت امام فرزندان ایشون رو و منتسبین به ایشون رو عزیز می‌داریم، ما حرمتشون رو نگه می‌داریم، حتی اگه احساس بکنیم خطا و تخلفی هم صورت می‌گیره، ما حرمت امام برای ما چنان است که این احترام، ولی یه فرزندزاده ایشون داشتن، نوهشون که فرزند مرحوم شهید آقا مصطفی بود و مرتکب یه رفتارهایی شد که خود امام همون اوائل انقلاب ایشون رو متوقف کرد، حتی به یه جور حبس خانگی. حالا من یه خاطره ای رو از بعضی دوستان شنیدم که اون خیلی اصلا فوق طاقت فهم ماست که برای امام خبر میاد که در مشهد ایشون مثلا از کمیته رفتن گرفتنش اسلحه کشیده رو بچه های کمیته ما خیلی عصبانی میشن. همون آقای سید حسین مرحوم آقای اشراقی میگن رو بچه های کمیته بگید ایشون دستگیر بکنن تحت الحرس بفرستن تهران. و بعد ادامهش این که اگر باز خواست مرتکب اون خطا بشه و دست اسلحه ببره عمل متقابل علیهش انجام بده. نبه خودش یوسف بزننش دیگه گفتیم بزننش.
پس از آن بود که روح الله خمینی در نامه‌ای به او تاکید کرده بود در این بازی‌های سیاسی وارد نشود و به تحصیل بپردازد. ابوالحسن بنی صدر اما میگوید که حسین خمینی نه درکی از سیاست داشت و نه بازی‌های آن.
والا اون جوان بود دیگه جنس بقیه جوان‌ها. با این حال نه اینکه اینها کوشش نمی‌کردن او را هم از خود بکنن. خب جوان بود و به شما بگم که ثبات رأی هم نداشت. به نظر من تحت تأثیر همون محیط جوانی از اینکه افکار من هم اون وقت میفهمید من چی میگم خیال نمیکنم. برای اینکه در این چیزا آخه باید افکاری هم باید مطالعه کنه ببینه بشنوه گفت کنه شنود کنه با اینا این چیزا رو با اون نداشتم. پس میگم که این بیشتر تحت تأثیر محیط جامعه جوان اون روز بود.
حسین خمینی تنها فرزند مصطفی خمینی پسر بزرگ آیت الله خمینی است. مصطفی خمینی در اول آبان ماه سال 1356 در 47 سالگی در حادثه‌ای که جزئیات آن همچنان مورد بحث است در شهر نجف جان سپرد. به گفته حسن شریعت مداری دلیل اعتراضات حسین خمینی نه بازی‌های سیاسی که اعتراض او به مرگ پدرش بود.
آقای حسین خمینی از همون ابتدا مخالف آقای خمینی و طرز فکرش بود. اصلا آقای حسین خمینی و مادرش فکر میکردن که قاتل پدرشون مصطفی خمینی بخشی از روحانیون انقلابی اون دوره است. فکر میکردن که آقای مصطفی خمینی کشته شده و اونا تو قتلش دست داشتن و بنابراین مخالفتشون از همون نجف شروع شده بود. هم مادر حسین آقای خمینی و هم خودش اینا مخالف اصولی شده بودن و وقتی که آمد خارج و با بش ملاقات کرد و دزدیدن بردن ایران مجبور به سکوت شد.
هرچند گفته می شود که در تمام سالهای پس از بازگشت حسین خمینی به قم وی به تحصیل در حوزه مشغول است اما سالهاست که در مورد او خبر چندانی منتشر نشده است. با اینکه گفته می شود تنها 30 تا 50 نفر از مسافران هواپیما از نزدیکان آیت الله خمینی بودند اما هر یک از آنها نماینده طیف‌های مختلف فکری بودند. از جمله داریوش فروهر عضو حزب ملت ایران که تا پیش از انقلاب به دلیل مخالفت با حکومت پهلوی مدت‌ها زندانی بود. در میان مسافران پرواز بوئینگ 747 داریوش فروهر را می توان یکی از سرشناس‌ترین مسافران با دیدگاه فکری دانست که حتی سایر مسافران از همراهی با او متعجب بودند. محسن سازگارا
چند روز آخر خیلی ها از ایران و از همون دور و بر دلشون میخواست بیان تو اون هواپیما باشه. آقای خمینی اومد یکی اصل ساده گذاشت، گفتش هر کس تو این خونه این مدت همکاری کرده و زحمت کشیده اینجا اون میتونه سوار شید، الباقی دیگه در ببندید روش. یکی از استثناء آقای داریوش فروهر. داریوش فروهر خب نبود در اون خونه، یادم هم نیست چه روزی رسید به پاریس ولی برای با اون پرواز برگشت.
داریوش فروهر تا پیش از اینکه همراه آیت الله خمینی به ایران بازگردد بیش از 27 سال سابقه عضویت، سخنگویی و دبیری حزب ملت ایران را در پیشینه خود داشت. پیشینه ای که آنگونه که در گفتگو با مرکز اسناد ملی ایران گفته سبب شده تا به پاریس برود.
من چندون ضروری نمیدونستم که لازم باشه به پاریس برم، ولی آقای بنی صدر، آقای دکتر مکری، آقای دکتر حبیبی که به ما نزدیک تر بودند و حتی به طور ضمنی آقای قدساده تلفن میکردن پیغام میدادن که چرا فلانی نمیاد به دیدار ما. و چون صحبت از تشکیل شورای انقلاب هم بود یک کارهایی رو نهانی بدون اینکه هیچ کس بدونه آقای بهشتی و بازرگان و مطهری و اینا می کردن، یک کوشش آشکار که همه رو دعوت کردن آقای طالبانی می اومدن و خطر این که دو تا شورای انقلاب به وجود بیاد بود. خلاصه پیاپی پیغام که من برم به پاریس و بله، من روز 26 دی که حکومت بختیار بود و همون روز قرار بود که شاه هم از ایران بره پاریس رفتم. نخستین بار بود که به من پاسپورت داده شد، نخستین بار بود که از ایران بیرون می‌رفتم و همون روز از فرودگاه آقای بنی صدر و آقای دکتر مکی و عده‌ای از دوستان خودم، یعنی دفتر اروپایی حزب ملت ایران، آمدن فرودگاه و مستقیم از اونجا رفتم به خدمت اون هنگام دیگه گفته می شد امام خمینی.
داریوش فروهر اما همزمان حامل پیامی برای آیت الله خمینی نیز بود. ابوالحسن بنی صدر در مورد دلیل سفر داریوش فروهر به پاریس می گوید:
آقای فروهر به فرانسه آمد صحیح. یک روزی به من گفت که این سران ارتش امان نامه می خواهند که اگر آقای خمینی همچه امان نامه بونها بدهد اونها انقلاب می گرفت. من هم به آقای خمینی گفتم و آقای خمینی هم استقبال کرد، امان نامه رو نوشت و به من داد، من هم دادم به آقای فروهر. الان نزد من موجوده اون فوتوکوپیش. آقای فروهر با هواپیمایی که رفتیم ایران ایشون هم بود. وقتی میخواستیم پیاده بشویم ایشون گفت که من زودتر پیاده میشوم قبل از اینکه آقای خمینی پیاده بشود، برای اینکه این امان‌نامه رو به سران ارتش برسونم. پس زودتر از همه از هواپیما پیاده شد. امان‌نامه هم به اونها رسوند.
روایت داریوش فروهر اما متفاوت است.
یادم اینکه نخست هنگام نماز بود و نماز خوندیم و بعد دو قسمت بود، یک جایی که ایشون نماز میخوند و پذیرایی ها یا سخنرانی چیزی بود، یه قسمت هم که به اصطلاح اندرونی بود، ولی در اون اندرونی یه اتاق کوچک بود که ایشون دیدارها رو میکردن. من به اون اتاق رفتم و کسانی که اون وقت سخت دور ایشون چسبیده بودن هم همه در اون دیدار بودن، از جمله آقای بنی صدر، از جمله آقای قطب‌زاده، از جمله آقای یزدی. ایشون بعد از دو سه جلسه مذاکره نامه ای خطاب به سران ارتش نوشتن، نامه کامل متن خود، متن نوشته خودشونه، من فقط دخالت جسارت آمیزی کردم روی عنوان نامه بود. چون بیشتر با اصطلاح های نظامی آشنا بودم ازشون خواهش کردم که بنویسند که افسران، درجه داران، سرباز و القاب دیگرش رو خود ایشون دادند. این نامه با کردارهای بعدی از نظر من یه سند با اعتبار هست، چرا که از ارتش ملی ایران صحبت کردن. بعد در وسط نامه نوشتند که ارتش از ملت و ملت از ارتش است و شما بی طرفی اختیار کنید تا وقتی دولت قانونی سر کار بیاد و اون وقت با در کنار هم از استقلال و چیز ایران دفاع کنید. ضرور بود این نامه رو زودتر به تهران بیارم که دکتر شاپور بختیار که اون هنگام نخست وزیر بود فرودگاه رو بست تا من این فرودگاهی برداشته شد، اجازه پرواز یک هواپیما داده شد و قرار شد امام خمینی به تهران برگردن. این نخستین وسیله بود که من با داشتن اون پیغام میتونستم ازش استفاده کنم. به همین دلیل با همون هواپیما و همراهیشون به تهران برگشتم.
داریوش فروهر در سالهای 60 و 61 طعم زندانهای جمهوری اسلامی را چشید، اما تا سالها به مخالفت علنیش ادامه داد، تا اینکه در شامگاه اول آذر ماه 1377 داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در منزل مسکونیشان در تهران با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. قتل این دو سرآغاز قتل گروه دیگری از نویسندگان و روشنفکران ایرانی بود که بعدها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. قتل‌هایی که انگشت اتهام آنها به سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نشانه رفت و با مرگ مشکوک متهم اصلی پرونده سعید امامی معاون امنیتی وزارت اطلاعات در زندان اوین، پرونده سمت و سوی دیگر یافت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نهایت مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده نیروهایی از این وزارتخانه گذاشت که آنها را عوامل خودسر نامید. پرستو فروهر در مورد دلیل همراهی پدرش با پرواز بوئینگ 747 میگوید:
در اون دوره نیروهای مختلفی که به عنوان پتانسیل‌های سیاسی اون جامعه وجود داشتند، از طیف‌های بسیار گوناگونی یک نقطه اشتراک داشتن. این نقطه اشتراک رو ما شاید از زاویه دید الان وقتی بهش نگاه میکنیم برامون دشوار درکش، ولی در اون برهه اینها همه با هم در صف انقلابیون ایستاده بودند. میخواستند که سیستم حکومتی رو در ایران تغییر بدن. این یک انقلابی بوده که هر کدوم از این آدم‌ها با ایده ها و آرمان های خودشون در واقع فکر میکردن که بایستی به پیش ببرند. متاسفانه در طول مدت کمی بعد از اون آنچنان مشخص شد که عقاید متفاوته که اینها نتونستند کنار هم بایستند، بلکه حتی وحشی به حسب گروه دیگه کمر بست و چنان خشونتی در جامعه به پا کرد که هنوز ما رد پاش رو حس میکنیم بر گرده این جامعه مد.
به پایان دومین بخش از سلسله برنامه‌های محذوفان انقلاب رسیدیم. به زودی با بخش پایانی بار دیگر با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.